الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه اعدام محسن شکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محکوم شدن تعداد دیگری از معترضان بازداشتی به اعدام و زندان، کشته شدن شادمان احمدی در بازداشتگاه کلانتری شهرستان دهگلان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روز به بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. محسن شکاری 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران پنجشنبه گذشته به اتهام محاربه در تهران اعدام شد. پیکر او روز جمعه با حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. به نوشته اکانت توییتری 1500 تصویر، خاکسپاری محسن شکاری پس از 24 ساعت و به شرط عدم اطلاع رسانی و فقط با حضور چند تن محدود از اعضای خانواده انجام شد. قوه قضاییه پیشتر مدعی شده بود که او به اتهام کشیدن قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت، سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین زخمی کردن یک بسیجی و نیز مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده است. ارزیابی حقوقی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، را درباره اعدام محسن شکاری میشنویم.
مسئله پرونده محسن شکاری این دفعه انتقادات بسیاری رو حتی از سمت جامعه قضات و جامعه حقوقدانان هم برانگیخته، به این دلیل که احساس میشه در پرونده محسن شکاری هیچ کدوم از موارد قانونی قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری مراعات نشده. محسن شکاری اونطوری که در اخبار و در پروندهش نشون میده جرم اینکه کسی کشته شده باشه در مقابل این فرد وجود نداشته و بنابراین تنها نقطه صرفی که در خصوص اون وجود داره مسئله جرم محاربه هست. در جرم محاربه به روشنی گفته شده کشیدن سلاح بر روی تعداد زیادی از مردم، یعنی اصلا سر تیتر ماده با این موضوع شروع میشه. در خصوص مسئله محسن، مسئله‌ای که داریم این هستش که دارای سلاح یا حتی سلاح سرد نبوده و به نظر میرسه که در واقع فقط یکی از کسانی بوده که در اعتراضات شرکت داشته و حالا در اون اعتراضات منجر به خیابان بستن شده یا هر موضوعی که شده. به هر حال با مسئله موضوع محاربه کاملا دوتا مسئله متضاده و به هیچ عنوان همخوانی نداره. موضوع دیگه که در روند پرونده بهش اشکال گرفته میشه این هستش که چقدر محسن شکاری قادر بوده که دسترسی به پرونده وکیلی داشته باشه، وکیل انتخابی که بیاد و در این پرونده اظهار نظر بکنه. متاسفانه این فرد در یک سکوت خبری هم این اتفاق براش افتاد. حالا خانواده تحت فشار بودن یا چه مسائلی وجود داشته، در موردش اطلاع رسانی زیادی هم نشده، دسترسی هم به پرونده کیفری این که داخل این پرونده چه اتفاق افتاده اطلاعات زیادی هم تا این لحظه منتشر نشده.
اعدام ناگهانی محسن شکاری انتقادهای گسترده بین المللی را به همراه داشت. از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، اعدام او را شوک‌آور خواند و این اقدام را نشانه عزم جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت میان مردم دانست. آرش صادقی، فعال مدنی زندانی در ایران، از انتقال ماهان صدارت از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم اعدام او خبر داد. احمد رضا حائری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در توییتی با عنوان پیام و درخواست فوری آرش صادقی از زندان تهران بزرگ به نقل از او نوشت که ماهان صدارت صبح روز شنبه برای اجرای حکم اعدام از آن زندان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. روزنامه شرق نیز در توییتی به نقل از خانواده ماهان صدارت نوشت که پرونده او به اجرای احکام رفته است. بر اساس گزارش‌ها، پدر و عموی ماهان صدارت از اعلام رضایت شاکی او خبر دادند، اما قوه قضاییه حاضر به کنار گذاشتن اتهام محاربه نشده است. ماهان صدارت روز 12 آبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام همراه داشتن چاقو و درگیری با یک مأمور اطلاعاتی به اعدام محکوم شد، اما او داشتن چاقو و ضربه زدن با آن را رد کرده است. آقای صدارت از زمان بازداشت به وکیل خود دسترسی نداشته است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام بدوی برای 5 تن از متهمان پرونده یک بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج خبر داد. به گفته او آنها به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم شدند. 11 متهم دیگر پرونده کشته شدن این بسیجی از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک محسوب می شوند به حبس‌های طویل مدت محکوم شدند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفته که تمام تشریفات قانونی برای رسیدگی به پرونده متهمان زیر 18 سال رعایت شد و آنها از تمامی امتیازاتی که قانون برای آنها در نظر گرفته است از جمله داشتن وکیل و حضور مددکار برخوردار بودند. حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا نگاهی دارد به پرونده این محاکمه.
به نظر میرسه که قوه قضاییه وظیفه خودش برای اجرای عدالت را فراموش کرده و تبدیل شده از بخشی از سیستم سرکوب و عملا تمامی توان خودش را به رهبری اجرایی نه به عنوان قاضی بلکه در قامت یک خلخالی دیگر، در قامت یک جلاد در اومده و با استفاده از نیروی سرکوب دادگاه انقلاب و قضات بدنام دادگاه انقلاب یک مانع میشه پرونده ها در روند دقیق رسیدگی به دادگاه های عمومی ارجاع بشه و 2 سبب میشه که احکام بسیار سنگین صادر بشه. اساسا متهم سازی معترضان به اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض وجاهت حقوقی قانونی و حتی میتونم با قاطعیت بگم شرعی، چون سیستم داره از سیستم اسلام و شرع استفاده میکنه، ندارد. برای اینکه شرایطی که حتی در مقررات فقهی و قانون مجازات اسلامی هست در رابطه با اتهام محاربه و اتهام افساد فی‌الارض وجود نداره در اینجا. چرا؟ چون هیچ کدام از معترضین مسلح نبودن. مسلح باید باشی از سلاح استفاده کنی برای ترساندن مردم. به این خاطر به این ترتیب خود مأمورین سرکوب میشن محارب، نه مردم. و در رابطه با افساد فی‌الارض باید به صورت گسترده مرتکب جرم شده باشی. کسی که تازه اومده و اولین بار هست در عمرش که بازداشت میشه، کدام جرم رو افساد گسترده مرتکب شده که امکان افساد فی‌الارض داره؟ اساس اتهام، اساس پرونده سازی و اساس رسیدگی که در قوه قضاییه صورت گرفته باطل هست. به هیچ عنوان امکان انطباق اون با عدالت و دادرسی عادلانه وجود ندارد.
در این حال کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفت که تاکنون توانسته است هویت 4 تن از 5 محکوم به اعدام را احراز کند. به گفته این کمیته محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی و حمید قره حسنلو در این پرونده حکم اعدام دریافت کردند. از سوی دیگر از محمد امین اخلاقی به عنوان معترض دیگری نام برده شده که در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به اعدام محکوم شده است. این در شرایطی است که او تاکید کرده بود که تنها شعار داده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که محمد بروغنی که در جریان اعتراضات اخیر در شهرستان پاکدشت بازداشت و در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، با خطر اجرای این حکم روبروست. جلسه رسیدگی به اتهامات محسن بروغنی روز 7 آبان در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و این در شرایطی بود که طی دوره بازداشت و محاکمه از داشتن وکیل تعیینی محروم بود و در دادگاه وکلای تسخیری مورد تایید قوه قضاییه کار وکالت از او را بر عهده داشتند. وکیل حشمت الله تبرزدی با اعلام اینکه موکلش با چند اتهام محاربه روبروست گفت که آقای تبرزدی در معرض خطر دریافت حکم اعدام است. محمد مقیمی در توییتی نوشت موکلش با چندین اتهام محاربه که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد روبروست و افزود جمهوری اسلامی قصد دارد سناریوی قتل عام 67 را با اعدام معترضان تکرار کند. آقای تبرزدی از فعالان پیشین دانشجویی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهر گلپایگان بازداشت شد و قوه قضاییه تاکنون جزئیاتی درباره دلایل بازداشت و روند رسیدگی به پرونده این فعال سیاسی منتشر نکرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که سامان سیدی معروف به سامان یاسین از معترضان بازداشتی که در هفتم آبان در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های محاربه و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور محاکمه شده بود، بر اساس گزارش‌های رسیده و اعلام خانواده‌اش به اعدام محکوم شده است. در این ارتباط محمد اسماعیل بیگی وکیل مدافع در توییتی نوشت که پرونده سامان یاسین همچنان در دیوان عالی قرار دارد. اما به نوشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، اخباری که در مورد انتقال سامان یاسین به زندان رجای شهر کرج منتشر شده، نگرانی در مورد احتمال اجرای حکم اعدام را افزایش داده است. سامان یاسین خواننده کرد است که پیشتر با آهنگ‌های سیاسیش شناخته می‌شد. او در جریان بازجویی و دادگاه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بود و روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌اش نامعلوم است. شبکه حقوق بشر کردستان گفت شادمان احمدی، جوان 22 ساله که در 17 آذر ماه به دلیل شرکت در اعتراضات شهر دهگلان بازداشت شده بود، پس از بازداشت بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کلانتری این شهر کشته شد. بنابر این گزارش، خانواده شادمان احمدی تاکید کردند که فرزندشان در اثر شکنجه نیروهای انتظامی در کلانتری کشته شده است. از سوی دیگر، یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران او را اغتشاشگر نامید و عنوان کرد که اقدام به تخریب اموال عمومی و ایجاد ارعاب و اخلال در نظم عمومی کرد و به همین دلیل بازداشت شد. این کانال تلگرامی ادعا کرد که شادمان احمدی پس از تفهیم اتهام به دلیل آنچه سوء استفاده مواد مخدر نامید جان خود را دست داده است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره تعرض جنسی به زنان زندانی، سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کرد. این نهاد جمهوری اسلامی گفت که مراقبت از زندانیان زن حاضر در زندانها توسط کارکنان زن انجام می شود و علاوه بر آن نحوه نگهداری این زندانیان به صورت شبانه روزی تحت نظارت است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیشتر از قوه قضایی خواسته بود که به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری رسیدگی و مجرمان را محاکمه کند و به اشد مجازات برساند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
صحبت‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این مورد هیچگونه اعتباری ندارند و این یکی از دلایلی است که جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که باید یک هیئت حقیقت یاب تحت نظارت سازمان ملل تشکیل بده، چون که حقیقت رو کتمان می‌کنند یا پنهان می‌کنند و هیچگونه پاسخگویی ندارند و به هیچ گونه از موازین حقوق بشری هم پایبند نیستند. به همین دلیل وقتی که رئیس یک زندان در این مورد اظهار نظر میکنه، ایشون به خوبی میدونند که در جمهوری اسلامی همه چیز زندانها ضرورتا اتفاق نمیفته و قسمت هایی از برخی از زندان ها و خانه های امن و بازداشتگاه هایی وجود دارند که در اونجا هیچ نظارتی نیست و مسئله یا تجاوز جنسی هم در تاریخ جمهوری اسلامی تازگی نداره.
لیلا حسینزاده، دانشجوی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، ادعاهای رئیس کل دادگستری استان فارس مبنی بر خودداریش از درمان را رد کرد. خانم حسینزاده در یک فایل صوتی که از زندان منتشر کرد گفت که با وجود درخواستای مکرر از زمان بازداشت تا چند روز پیش، فقط یک بار و آن هم همزمان با صحبت‌های اخیر رئیس کل دادگستری فارس توسط یک پزشک معاینه شد که منجر به رسیدگی به وضعیتش نشد. او همچنین از بروز نشانه‌های یک بیماری جدی و جدید در بدن خود خبر داد. لیلا حسینزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران، در مرداد ماه برای چندمین بار در سالیان گذشته بازداشت و یک هفته پس از آن به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. حبس این دانشجوی زندانی و تمدید آن از اواسط آبان در شرایطی است که پزشکی قانونی به دلیل ابتلا به بیماری خودایمنی گوارشی پیشتر دو بار حکم عدم تحمل حبس برای او صادر کرده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.